فقط 2 سال و چند روز می شد که بابو مادر واسع شوهرش را از دست داده بود. هیچ گمان نمی رفت که او آن همه زود تلف شود و چشم از جهان بپوشد. ظاهراً سالم و صحتمند بود و مردنی به نظر نمی آمد. به احتمال قوی اگر آنها دسته بد اتفاق نمی افتاد، پدر واسع 10 یا 15 سال دیگر زنده می ماند و آب و دانه این دنیا را می خورد. اما چه بد شد که فرزندش از او به پلیس شکوه برد و اسباب مرگ آن پیر مرد محترم و غیرتمند را فراهم کرد. زمانی که در کابل بودند، اوضاع و احوال از هر نظر فرق میکرد. آن وقت واسع جوان سربراه و مؤدبی بود. مثل عصا یا عینک ذره‌بینی آنها همواره دم دستشان بود و از هیچ خدمتی فروگذار نمیکرد. او به خواهران جوانش نیز برادروار می رسید و مواظب درس ها و نشست و برخاستشان بود. اما همین که دست تقدیر آنها را چون سنگ فلاخن به کالیفرنیا پرتاب کرد، بجز سالمندها دیگر همه آدم های دیگری شدند. گویی زیر پستشان شیطان خانه کرده و آنها را خلاف میل و رضای پدر و مادرشان به انجام کارهای ناباب و ناسواب تشویق کرده است. در کابل مانند مشت پوشیده همدم و همراز هم دیگر بودند. کنار هم گرم می آمدند، خنده و مزاح می کردند و از هم نفسی با خانواده و دوستان لذت می بردند. ولی در این سرزمین بپا و سر و بالا خیز خصم خونی و بلای جان یک دیگر هستند. آپارتمان کوچکی که دولت در خارج از شهر لس‌آنجلس در اختیارشان گذاشته است، بیشتر به 3-4 تا قوطی بخواره و بدنمای شباهت دارد تا محل بود و باش. یکی از آن قوطی ها که کمی بزرگتر بود با پدر و مادرشان تعلق گرفت، دیگری به واسع رسید و 2 تای کوچکتر نصیب دخترها شد. در کابل هرچند خانهشان کهنه و قدیمی بود، لیکن 2 منزله و چندین اتاقه بود. تخت بام فراخی داشت. تابستانها در آن تخت بام می خوابیدند و از احتضار نسیم شبانگاهی هضم می بردند. مادرشان بابو از آنجا با زنهای همسایه گپ می زد و درد دل می کرد و پدرشان هنگام خستگی چلمش را تازه می کرد و هرچه دود و بخار غم بود بنه چلیم می داد و از آن راه به هوای آزاد می پراکند. هنگامی که مؤذن الله اکبر می گفت، پیرمرد جانمازش را پهن می کرد و سرش را بر همان تخت بام می سایید و با خدایش براز و نیاز می نشست. لیکن در این 4 تا قوطی نفسگیر، اگر 2 تا پیشک هم با هم بجنگند، پای یکیشان در برخورد با در و دیوار می شکند، چه رسد به چندین نفر هجران کشیده و دلتنگ که شدیداً محتاج فضای بازتری هستند. در کابل همسایه های نازنینی داشتند و حد فاصل تخت بام آنها با تخت بام های ازبک ها فقط دیوارکی سنگی بود. از آن خانه اکثراً بوی آش و منتو بالا می بود و مادر مرتضی زن سفیدبخت که ملای مزاری گاه گاه برای آنها ماش آیه و آش سمرقندی می فرستاد و از سوی بابو بالمقابل نظر دیگچه و شعله قربندی دریافت می کرد. همسایه دست چپشان آسم خان کاکا برای خودش عالمی داشت. در 60 سالگی با دختر 18 ساله عروسی کرده و تمام دار و ندارش را در شب نکاح درج نکاح خط عروس کرد تا بعد از خودش زن زیبایش از مهریه ی هنگفت برخوردار باشد و محتاجی نکند. او عصرها مخصوصاً هنگامی که تنها درخت عکاسی خانهشان به شکوفه می نشست و باد در و دیوار او را گلباران می کرد، برای همسرش تنبور می نواخت و نرمک نرمک آواز می خواند. اما در اینجا خروس و خوک همسایهشان هستند، کسانی که نه تنبور می زنند، نه نماز می خوانند و نه همسایه داری می کنند. دور از احتمال نیست که واسه به تقلید از آنها مردار خور شده باشد و ترس از خدا و رسول و پدر و مادر از دلش پریده باشد. در اینجا واسع بیشتر وقتش را بیرون از خانه می گذراند و در برگشت به خانه اغلب آسی و کفری می باشد. ماهای اول شکوه و ناله پدر و مادر را تحمل می کرد، اما پسانتر پند و اندرز و استغاثه آنها به سرش بد می‌خورد و بر آنها داد می‌کشید. اوزا وقتی تیره تر می‌شد که واسه دوست دختر یا معشوقش ژاکلین را بی‌پروا به خانه می‌آورد و با او در حالی که دروازه را از داخل می‌بست ساعت‌ها خلوت می‌کرد. پدرش این پیش آمد را به حیایی و حد که حرمت به خانواده تلقی می‌کرد و شروع می‌کرد به کرکر و بهانه گرفتن. اولها واسه مثل زهر آن اعتراضها را قرد می‌کرد، اما بعدتر وقتی که پدرش او را متهم به نماز نخواندن، روزه نگرفتن و فسق و فجور می‌کرد، گردن می‌افراشت و غیظ‌آلود می‌گفت: پدر، خوب، خراب، گناه و ثواب این ملک نظر به کابل فرق میکنه. اینجا کار هر کس به خودش مربوط است و لاله و داده کار نداره. پدرش میگفت: اگر چنین است بد کدی ما را در بدر و خاک بسر کدی و به ملک کفر آوردی. واسه با دندان قروچه جواب میداد: نه تنها بد کدیم بلکه گو خوردیم، به خدا به رسول پشیمان هستیم. پدرش داد میزد: به خاطر تو کارخر 70 سال جانکنی خود تخم مرغ کدم و به دیوار زدم، اما عاقبت پیشه مادر و پدرت به نجاست مالیدی. واسه جواب می داد: خوب میکنم، سرم و گردنیم. و پدر بر می خواست و با مشت و لگد او را تنبیه می کرد. بالاخره واسه از پدرش به اداره مهاجرت شکایت می کند و آن دفتر نیز به پلیس ناحیه می گوید که قضیه را حل و فصل کند. ساعتی بعد موتر پلیس سر می رسد و مأمور موظف به پیر مرد گوشزد می کند که نظر به شکوه پسرش باید او را به دفتر پلیس ببرد. پدر واسه یک عمر با عزت و آبرو زیسته بود و هرگز باور نمی کرد که روزی به خاطر پسرش روانه زندان شود. جا به جا سکته می کند و از شر دعوا و مرافعه فارغ می شود. با مرگ او بال و پر واسه و دخترها باز می شود و زیر دل خدا را شکر می کنند. دیگر میدان شغالی می شود و ببوی بیوه می ماند و آشپزی، رختجویی و رفترو بخانه. ظاهراً با پاس گل روی واسه مرگ شوهر را حواله به تقدیر می کند و در حضور اولادها و مهمانها می گوید: خواست خدا بود، اجلش پوره شده بود. اما در درون دلش خون می گرید و خوب می داند که شریک عمرش را چه رایگان و چه بیهوده از دست داده است. آن غم تلخ را چون زهر هلاهل قورت می دهد و همین که اولادها را زنده و خندان می بیند اشکایش را پاک می کند و لبخند می زند. ببو بلا استثنا بعد از ادای نماز صبح غم نان و چای و صبحانه آنها را می خورد. وقتی که وقت و ناوقت خانه را ترک می گویند، بسترهای درهم و برهم خوابشان را مرتب می کند، چاشت و شب برای آنها غذا می پزد و هفته یکی دوبار لباسهایشان را می شوید. لیلا، جوانترین دخترش که هنوز از مادرش به کلی کنده نشده است، از سر دلسوزی می گوید: ببو، بس است، بگذارید خود ما خانه را جمع و جور کنیم و به کارهایمان برسیم. مادرش میگوید: دلم طاقت نمیکنه، دلم به مرگم آرام نمیگیره. به هنگام خفتن شب، همین که ببو از شستن ظرفهای چرب و ناپاک فارغ میشد و از شدت درد کمر و قبرخواهایش به ناله میافتاد، باز لیلا زبان به اعتراض میکشاید. مادرش میگوید: همراه دلم بس نمیایم. ببو روز تا روز ادا و اطفار دخترهایش را متفاوت با گذشته میبیند. دامن پیرانایشان در هر هفته و ماه بالا پریده و می روند تا ای که دخترهای امریکایی را پشت سر می گذارند و مادرشان از بیم و بی‌پروایی و زبان درازی آنها سکوت کامل را بر نصیحت ترجیح می دهد و مظلومانه از خدا می خواهد از سر تقصیرشان بگذرد. لیلا از مادر می پرسد: مادر جان، از کار بسیار خوشتان می آید که استراحت نمی کنید؟ مادر جواب می دهد: با دو تخم چشم کار می کنم. بچم، کار کردن آسان نیست، اما دلم طاقت نمی کنه. تکرار مکرر چنان جمله ای رفته رفته تأثیرش را می بازد و لیلا از شنیدنش بخنده می افتد. انگار فکاهی شنیده است. مادرش با مشاهده خنده او میگوید: جان مادر، تا مادر نشوی نمیفهمی که مادرت چی میگه. بابو نه تنها دیوانه اولادهایش میباشد، بلکه با پاس دو چشم واسع از ابراز محبت نسبت به ژاکلین نیز دریغ نمیورزد. ژاکلین دیگر تقریبا مقیم خانه آنها شده بود و تعدادی از کتابها و لباسهایش را در اتاق واسع انتقال داده است. بابو لباسهای چرک او را نیز میشست و اتو میکرد. روزی چشمش با پارگی سر زانوی پتلون جین ژاکلین افتاد و با دلسوزی و دقت سر تا سر آن شکاف را رفو میکند و میدوزد. شامگاه آن روز وقتی که ژاکلین پتلونش را میپوشد و متوجه رفع پارگی میشود، مانند اسپند نیم سوخته از جا میجهد و به زبان انگلیسی کلمات ناشایستی نثار بابو میکند. واسه هم با او هم کلام و هم صدا میشود و مادرش را زیر 32 دندان میگیرد. بابو از چیغ‌ها، نعره‌ها و داد و بیداد ژاکلین در میابد که آن دختر شلیت و لوند دوشنامش میدهد. به گریه می افتد و زاری کنان از واسه می پرسد که مرتکب چه گناهی شده که فرنگی دختر بر او خشمگین شده است. واسه با خشونت داد می زند: کی به تو اجازه داد که پتلون ژاکلین را بدوزی؟ پارگی سر زانو مد است، فهمیدی؟ بابو حیرت زده می پرسد: مگر بد کدوم که شاک و چیرش را دوختم؟ واسه با وقاحت تمام جواب می دهد: بلی، غلط کردی، 100 دفعه غلط کردی، عقلت به سرت بگیر. بابو چنان منقلب، حیرت زده و اندوهگین می شود که مانند شوهر مرحومش نقش زمین می شود. واسه گمان می برد که او نیز درگذشته است. نفسی راحت بر می آورد و شانه هایش را سبک احساس می کند. می پندارد که دیگر آزاد است و دیگر هیچ کس وبال گردنش نخواهد بود. اما خلاف انتظار، بابو چشمهایش را باز می کند و مظلومانه می نالد: خدایا تب سوزان، مرگ آسان، خدایا به عزتی دیگر بس است. واسه باز فریاد می زند: از جان من چی می خواهی؟ بگو، زود بگو. مادرش با گریه می گوید: مرا افغانستان ببر، افغانستان، گذارم در اینجا نمی شود. واسه که سخت برافروخته بود، به منظور تنبیه و ترساندن مادرش میگوید: برخیز، همین حالا حرکت میکنیم، افغانستان دور نیست. بابو دقیقا نمیداند که افغانستان چقدر از آنجا دور است. شبی که تیاره آنها را از پاکستان به امریکا می آورد، بابو تمام راه را خوابیده و رگ نزده بود. فردا همین که چشمش را باز کرده بود، در کالیفرنیا بود. از این سبب گمان میکرد که 2-3 ساعت بعد به افغانستان میرسند. چادرش را به دور سرش مرتب میکند، شالش را گرد شانه های استخوانیش میپیچد و سوار موتر واسه میشود. پسرش راه دشت های ایالات نوادا را پیش میگیرد و بعد از ساعتی از آبادی های لس آنجلس فاصله میگیرند و با دشت های بیپا و سری که به لاس وگاس منتهی میشد میرسند. واسه راه آن بیابان را خوب بلد است، چون هر 2 یا 3 ماه یک بار از آن راه می گذشت و بخش بیشتر درآمدش را در قمارخانه ها و خانه های فساد لاس وگاس خرج می کرد. از آینه کوچک جایگاه راننده، مادرش را که مانند یک مشت پر و هر دم شهید نشسته بود می نگرد و آرام آرام احساس خجالت و ندامت می کند. با ملایمت می پرسد: بابو، خوشحال هستی که کابل میری؟ مادرش جواب میدهد: بسیار. واسه میپرسد: از امریکا خوشت نامد؟ بابو جواب میدهد: نه بچه. واسه میپرسد: چرا؟ بابو جواب میدهد: تو خودت بهتر میفهمی. واسه میپرسد: در آنجا خرج لباس و خوراکت را کی میدهد؟ بابو جواب می دهد: 2500 روپه دارم. واسه می پرسد: در کجا؟ بابو جواب می دهد: دبکسم، در بخشیم که در کابل است. واسه با لبخند میگوید: آیا خبر داری که قیمت یک دانه نان در کابل 2000 افغانی است؟ بابو جواب میدهد: غم نان ندارم. اگه عمرم در دنیا بود یک لقمه نان پیدا میشه که قوت لایموتیم باشه. اگه گرسنه نماندم پای ما دراز میکنم و خود به حق میسپارم. مردن خودش یک نعمت است. کفنم هم در بکسم است. یک مسلمان، شاید زن عاصم جان یا عیال اکی ملایی مزاری، خیراتی ثوابی مرا کفن کنند و شوهرایشان چند بیل خاک به سرم بریزند. واسه میگوید: پس غم ما و دخترایت نداری؟ از ما دیگه سیر شدی؟ بابو جواب میدهد: نه بچم، دلم پیش شماست. گوش و گوش ممی اطراف است. خدا خودش پشت و پناهتان باشه. دیگه طاقتم تاق شده. همون خاک وطن پرده پوش است. دلم میخواست پالوی پدرت خاک شوم، اما قسمتم نبود. موتر به طرف یک جاده فرعی دور افتاده میپیچد و سینکش یک کتل بلند شروع به فراز آمدن میکند. واسه بر مادرش صدا میزند: بابو، نزدیک کابل هستیم. پشت همین کتل کابل است. بابو هیجان زده میپرسد: کو؟ کجاست؟ قربان صداگکت. واسه جواب میدهد: 100% کابل است. سنگ و خاکش میگوید که افغانستان همین جاست. شترخارها و بوته های خشکش را تماشا کن. بابو با دقت از پشت شیشه موتر بیرون را می نگرد و از شدت شادمانی به گریه می افتد. واسه می گوید: مادر، باید چند دقیقه بلب سرک عمومی پیاده شوی. آیا تک و تنها راه را پیدا می تانی؟ مادر می گوید: تاکسی می گیرم. آن طرف کوتل کنار یک شاهراه می رسند. واسه می گوید: همین جا تا شو، رسیدیم. بابو بسم الله گویان پایین می شود و همین که پایش به زمین می رسد رو به خاک می افتد و از خوشحالی مثل ژاله و باران اشک می ریزد. از همان دور بعد از سالها بوی خاک وطن به دماغش می خورد و یاد وطن رخسار و موهای سپیدش را می نوازد. آشوخانه خاک کنار جاده را چنگ می زند و سپاسمندانه می گوید: خدایا شکر، هزارها بار شکر، دیگر به مرادم رسیدم، دیگر چیزی آرزو ندارم.
رادیو آرا.